صفحه 1104 بیان حال خود من و سخن گفتن درباره آن ندای غیبی که گاه گاه می شنوم سودی ندارد، زیرا شاید تا کنون کسی جز من آن را نشنیده باشد. از میان این عده معدود کسی که از یک سو قدر فلسفه را دریافته و لذت آن را چشیده است و از سوی دیگر لگام گسیختگی توده مردم را می نگرد و در این حال می بیند که در میان زمامداران یکی نیست که کاری سیاسی به معنی راستین انجام دهد و هر کس بخواهد به دفاع از حق برخیزد پشتیبان نمی یابد و خردمند در این میان درست چون کسی است که در قفس جانوران درنده افتاده باشد که نه آماده است در وحشیگری و درندگی با آنان همکاری کند و نه می تواند خود را از مهلک رهایی دهد و در نتیجه پیش از آن که بتواند گامی در راه سعادت جامعه یا به نفع دوستان بردارد دریده می شود و از پای در می آید. کوتاه سخن چنان کسی وقتی که این وضع آشفته را به دیده خرد می نگرد ناچار به کنجی پناه می برد و جز به حرفه حقیقی خود به هیچ کار دیگری دست نمی زند. توضیح حاشیه رجوع شود به کتب آپولوژی 31 و 40، اوتیفرون 3، اوتیدم 273، فایدروس 242، تئتتوس 151. ادامه متن. یعنی همچنان که آدمی از طوفان گرد و خاک یا باران سیلاسا به زیر دیواری پناه می برد، او نیز گوشه امنی می گزیند و از آنجا تماشا می کند که دیگران چگونه روز به روز لگام گسیخته تر می گردند و قوانین را پایمال می کنند. و به همین خرسند است که خود از فساد و ستمکاری بر کنار بماند و زندگی را در پاکی و بی‌آلایشی به سر برد و چون دم مرگ فرارسد با دلی شادمان و آکنده از امید زندگی را بدرود گوید. گفت اگر زندگی را بدین سان به پایان رساند همین خود سعادت بزرگی است. گفتم ولی نه سعادت کامل، زیرا نتوانست در جامعه‌ای متناسب با استعداد طبیعیش در راه سعادت خود و کشورش گامی بزرگ بردارد. اکنون گمان می کنم درباره علل آن بدنامی که به ناحق دامنگیر فلسفه شده است به اندازه کافی سخن گفته ایم، یا هنوز در این باب مطلبی دیگر داری؟ گفت نه مطلبی ندارم، ولی میل دارم بگویی که از انواع حکومت‌های کنونی کدام یک به عقیده تو با فلسفه سازگار است. گفتم هیچ کدام. شکایت دیگر من همین است که در میان حکومت‌های کنونی جهان یکی را نمی‌بینم که برای پروردن فیلسوفی راستین مستعد باشد. از این رو طبایع شریف که استعداد فیلسوف شدن دارند دگرگون می‌شوند و ماهیت حقیقی خود را از دست می‌دهند. و همچنان که اگر تخمی را در زمینی بیگانه بکارند در زیر فشار شرایط محیط ناچار می شود تغییر ماهیت دهد و خصائصی متناسب با محیط تازه پیدا کند، آنان نیز نیروی خداداد را از دست می دهند و سجایایی در خور محیط می پذیرند. ولی اگر روزی طبیعتی بدان والایی در جامعه‌ای مستعد و متناسب به بار آید، آنگاه پدیدار خواهد شد که استعدادها و اعمال او الهی و آسمانی اند، در حالی که استعدادها و فنون دیگر همه بشری و زمینی و بی‌ارزشند. لابد اکنون خواهی پرسید که آن جامعه چگونه جامعه است؟ گفت نه اشتباه می‌کنی، نکته‌ای که می‌خواهم بدانم آن نیست، بلکه این است که آیا جامعه همان جامعه است که ساعتی پیش با هم تأسیس کردیم یا جامعه دیگری است؟ گفتم اگر از من بشنوی همان است، ولی اگر به یادت باشد آن موقع اشاره‌ای کردم به اینکه در جامعه پیوسته باید اصلی خاص حکم فرما باشد که اساس روش حکومت بر آن قرار گیرد، و این همان اصلی است که تو خود هنگام قانونگذاری برای جامعه جدید همواره در نظر داشتی. گفت آری، چون این اشاره‌ای به میان آمد. گفتم ولی توضیح کافی ندادم، زیرا اعتراض‌های شما مرا متوجه ساخت که تشریح آن اصل هم دشوار است و هم نیاز به بحثی دراز دارد. از این گذشته نکته دیگری هم هست که توضیح و اثباتش آسان نیست. پرسید کدام نکته؟ گفتم آن نکته این است که جامعه و دولت با فلسفه چگونه باید رفتار کنند تا فلسفه در معرض تباهی نیفتد، زیرا چنان که اندکی پیش گفتیم هر چیز عالی و اصیل اگر رفتاری مناسب با طبیعتش نبیند زود تباه می شود. و به قول آن مثل مشهور، هر چه زیباست به راستی دشوار است. گفت با این همه تا این نکته روشن نشده است نباید بحث را به پایان برسانیم. گفتم در آمادگی من تردید مکن، اگر نتوانم از عهده تشریح مطلب برایم علتش ناتوانی من است. برای اینکه بدانی از کوشش دریغ ندارم میگویم دولت باید درباره آموزش فلسفه روشی برقرار سازد درست عکس روشی که امروز رایج است. میبینی چگونه با طیب خاطر خود را به خطر میافکنم؟ پرسید روش کانونی چگونه است؟ گفتم امروز کسانی که به فلسفه روی می آورند نوجوانانند که در این حال که کارهای خانه و امور مربوط به شغل و حرفه را فرا می گیرند به تحصیل فلسفه نیز می پردازند، و همین که به دشوارترین جزء آن رسیدند یک بار از آن دست بر می دارند، و همین کسان بزرگترین دوستان دانش به حساب می آیند. مرادم از دشوارترین جزء فلسفه دیالکتیک یعنی شناسایی ارتباط‌های مفهوم هاست. توضیح حاشیه: درباره دیالکتیک رجوع شود به کتب اوتیدم 290، منون 75، مهمانی 210، فایدروس 265 و 266، تئتتوس 207، سوفیست 219 به بعد و 253، مرد سیاسی 258 به بعد و خصوصاً 262، 263 و 287، فیلپس 16 تا 18 و 57 و 58. ادامه متن: اینان اگر بعدها بر اثر تشویق و دعوت هواخواهان فلسفه دوباره به فلسفه نزدیک شوند به همین قدر اکتفا می کنند که در سر درس آموزگاران فلسفه حاضر شوند و چنین می پندارند که از این طریق گام بزرگی در تحصیل فلسفه برمی دارند، زیرا آموختن فلسفه را امری فرعی می شمارند، اما چون به آستانه پیری رسند اشتیاقشان به فلسفه به کلی خاموش می شود، حتی خاموشتر از آفتاب هراکلیت که اقلن بامداد روز دیگر دوباره مشتعل می گردد. گفت اکنون روشی را که خود در نظر داری بیان کن. گفتم در سالهای جوانی باید از فلسفه و تربیت معنوی آن مقدار که برای جوانان شایسته است برخوردار شوند. و در این حال به پرورش تن که در حال رشد و تکامل است بپردازند تا دارای تنی نیرومند گردند که بتواند در خدمت فلسفه قرار گیرد. چون به سنی رسند که در آن روح مراحل تکامل می پیماید، باید در تحصیل فلسفه وقت و دقتی بیشتر مبذول دارند. هنگامی که نیروی بدنشان رو به کاهش می گذارد و از تکالیف سیاسی و سپاهیگری فراغت می یابند، باید همه اوقات خود را صرف فلسفه کنند و جز آن به هیچ کار دیگر نپردازند مگر به صورت فرعی. اگر از این روش پیروی کنند، زندگی این جهانی را با نیکبختی به سر خواهند برد و چون درگذرند، دنباله همین زندگی را در جهان دیگر خواهند یافت. گفت: سقراط، در آمادگی تو برای تشریح مطلب به راستی نمیتوان تردید داشت، ولی میترسم کسانی که سخنان تو را میشنوند با حرارتی بیشتر به مخالفت برخیزند، زیرا آماده نیستند نظر تو را بپذیرند، خصوصا ترازیماخوس. گفتم: میان من و ترازیماخوس دشمنی میفکن. من و او ساعتی پیش با هم دوست شده ایم و پیش از آن نیز هرگز دشمن یکدیگر نبوده ایم. من و تو باید بکوشیم تا او و دیگران را متقاعد سازیم، یا لااقل کاری کنیم که سخنان ما در زندگی آینده، یعنی وقتی که بار دیگر به دنیا آیند و در چنین بحثی شرکت کنند، برای آنان سودمند باشد. گفت: الحق از آینده نزدیک سخن میگویی. گفتم: این آینده در مقام مقایسه با ابدیت نزدیکتر از آن است که میپنداری. گذشته از این، اگر بیشتر مردمان نتوانند گفته های ما را بپذیرند، جای شگفتی نیست، زیرا هرگز ندیده اند که آنچه ما در نظر داریم و تشریح میکنیم جامعه عمل پوشیده باشد. البته جمله هایی در این باره شنیدن که از تلفیق تصنعی مفهوم ها تشکیل یافته، ولی هیچگاه به چشم خود ندیدن که آن مفهوم ها به راستی در عمل با یکدیگر توأم شده باشند. به عبارت دیگر، هرگز ندیدن که کسی چه در تفکر و چه در عمل به عالی ترین مرحله کمال رسیده و در جامعه‌ای که از حیث کمال مانند خود اوست، زمام اداره امور را به دست داشته باشد. نظر تو در این باره جز این است؟ گفت: نه. گفتم: همچنین به بحث‌های فلسفی آزاد و جدی مردانی که با نهایت دقت و کوشش در جستجوی حقیقت گام برمی‌دارند و در پی شناسایی راستینند گوش فرا نداده اند، بلکه تنها گفتگوهای کسانی را شنیده اند که از سخن پردازی و به کار بردن صنایع لفظی لذت می برند و از سخنانی که چه در دادگاه ها و چه در مجالس خصوصی می گویند مقصودی ندارند جز اینکه نظرهای شخصی خود را حق قلمداد کنند و به کرسی نشانند و از این راه شهرتی به دست آورند. گفت: راست است. گفتم: بدین جهت بود که ما از سخن گفتن در این باره احتیاط می کردیم، ولی سرانجام حقیقت غالب آمد و ناچار شدیم بگوییم که هیچ کشور و هیچ قانون و هیچ فردی به مرحله کمال نخواهد رسید مگر آنکه فیلسوفان، یعنی آن عده انگشت شمار که امروز عاطل و بیفایده شمرده می شوند، به نحوی از آنها مجبور گردند که خواه به میل و خواه برخلاف میل خود زمام دولت را به دست گیرند و خود را وقف خدمت به جامعه سازند، یا اینکه خداوند اشتیاقی راستین به فلسفه حقیقی در درون شاهان یا پسران شاهان و فرمان روایان بدمد. من دلیلی نمی بینم بر اینکه آن دو صورت یا یکی از آنها غیر ممکن باشد، وگرنه به مردم حق می دادم گفته های ما را هزیان بشمارند و به ما بخندند. عقیده تو نیز همین است؟ گفت آری. گفتم اگر در روزگاران گذشته زمانی ضرورتی اجتناب ناپذیر فیلسوفان راستین را در کشوری ناگزیر ساخته باشد که زمام حکومت را به دست گیرند، یا امروز در کشوری بیگانه چنین وضعی برقرار باشد، و یا اگر در آینده روزی چنین واقعی روی بنماید، فقط در آن زمان است که می توانیم گفت دولت مورد نظر ما قدم به مرحله واقعیت گذاشته است یا خواهد گذاشت، و تنها در چنان وضعی ممکن است خدای فلسفه بر جامعه آدمیان حکم براند. از این رو حق داریم رسیدن چنان روزی را آرزو کنیم و برای نیل بدین مقصود از نبرد باز نیستیم، زیرا تحقق آن وضع به هیچ وجه محال نیست، گرچه خود تصدیق می‌کنیم که بسیار دشوار است. گفت عقیده من نیز همین است. گفتم با این بیان می‌خواهی بگوی که عقیده مردم غیر از این است؟ گفت آری، چون این گمان می‌کنم. گفتم حق نداری مردم را سرزنش کنی. اگر با مردم به مردمی و مهربانی سخن بگویی، نه با ستیزه و دشمنی، و بدین روش تهمت‌هایی را که به فلسفه می‌بندند رد کنی و به آنان توضیح دهی که فیلسوف چنان کسی است که ما ساعتی پیش استعداد طبیعی و حرفه و عملش را تشریح کرده ایم، نه آنکه عنوان فیلسوف به خود بسته است، مردم عقیده خود را تغییر خواهند داد و پاسخی دیگر به تو خواهند داد. یا گمان می‌کنی در این صورت نیز به عقیده پیشین باقی خواهند ماند و همه جا آن را تبلیغ خواهند کرد؟ مردمان با کسی که بد نیست دشمنی نمی‌ورزند و بر آن که حسود نیست حسد نمی‌برند. البته ممکن است این خصلت ناپسند در یک یا چند کس پیدا شود، ولی همه مردم چنین نیستند. گفت در این باره با تو هم داستانم. گفتم گمان می‌کنم در این باره نیز با من هم داستان باشی که سبب اصلی انزجار مردم از فلسفه نامحرمانی هستند که گستاخانه در حریم فلسفه رخنه کرده اند. اینان توده مردم را به دیده دشمنی می‌نگرند و از ناسزا گفتن به آنان لذت می‌برند، و حالان که این کارها هیچ گونه سازگاری با فلسفه ندارند. گفت راست میگویی. گفتم آد ایمانتوس گرامی، کسی که به هستی حقیقی روی آورده و همواره در این اندیشه است که ماهیت راستین هر چیزی را دریابد، وقت آن را ندارد که به عوالم پست‌تر توجه کند و در کارهای روزانه آدمیان به کنجکاوی پردازد و با آنان ستیزه جوید و روح خود را از دشمنی و حسد آکنده سازد، بلکه همه اوقات او صرف این است که نخست عالمی را تماشا کند که نظامی ابدی در آن حکم فرماست و دگرگونی را در آن راه نیست، و هیچ ذاتی در آنجا با ذوات دیگر دشمنی نمی ورزد و از آنان دشمنی نمی بیند، بلکه همه چیز تابع نظمی خدایی است و گوش به فرمان خرد دارد و سپس آن عالم را سرمشق خود قرار دهد و به تقلید از آن بپردازد، و تا آنجا که برای آدمی امکان پذیر است زندگی خود را شبیه آن عالم سازد. یا گمان می‌کنی ممکن است که کسی به چیزی دل ببازد و پیوسته با آن معاشر باشد ولی به آن تأسی نجوید؟ گفت نه، ممکن نیست. گفتم بنابراین فیلسوف چون همواره با عالمی منظم و الهی سر و کار دارد، خود نیز تا آنجا که برای طبیعت بشری امکان پذیر است منظم می شود و جنبه‌ای الهی می یابد، هرچند در تهمت و افترا همیشه باز است. گفت راست است. گفتم اگر چون این کسی مجبور شود که تنها به تربیت روح خود قناعت نورزد، بلکه ایده هایی را که در آن عالم دیده است در زندگی افراد و جامعه ها وارد کند، گمان می‌کنی برای آموختن خیشتنداری و عدالت و به طور کلی همه قابلیت‌های انسانی به یکایک افراد و به تمام جامعه آموزگار بدی خواهد بود؟ گفت هرگز. گفتم اگر توده مردم دریابد که آنچه ما در وصف فیلسوف می‌گوییم مطابق حقیقت است، بی‌تردید دست از مخالفت برخواهد داشت. و اگر بگوییم جامعه نیکبخت است که طرح ریزانش جامعه خدایی را سرمشق خود بسازند، گفته ما را خواهد پذیرفت. گفت قبول دارم که در این صورت توده مردم دست از مخالفت برخواهد داشت، ولی درباره کیفیت آن طرح ریزی توضیحی بیشتر بده. گفتم نخست روح جامعه و روح یکایک آدمیان را چون لوحی می شویند و پاک می کنند. البته انجام این عمل آسان نیست، ولی چنان که می دانی نخستین فرق اینان با دیگر قانونگذاران همین است که اینان اگر فرد یا جامعه چون لوحی پاک به دستشان سپرده نشود، یا خود نخست آن را پاک نسازند، دست به هیچ کار نمی زنند و هیچ قانونی وضع نمی کنند. گفت حق دارند. گفتم چون از این کار فارغ شوند، طرح کلی قانون اساسی را می ریزند. گفت واضح است. گفتم و هنگام ریختن این طرح پیوسته به دو سوی ناظرند، گاه به خود عدالت و خود زیبایی و خود خیشتنداری و به عبارت دیگر به ایده اصلی همه قابلیت‌های انسانی می‌نگرند و گاه به تصویر این قابلیت‌ها آنچنان که در روح آدمی قابل تحقق است، آنگاه در پرتو این توجه و دقت و از طریق آمیختن و سازگار ساختن نمونه انسان ایدئال را به وجود می آورند و در این کار نیز همان چیزی را سرمشق خود قرار می دهند که هومر تصویر خدایان و جنبه خدایی در آدمیان نامیده است. گفت درست است. گفتم در آن اثنا گاه رنگی را که بشری و زمینی است می زدایند و گاه رنگی خدایی بر آن می‌افزایند و از این راه درون آدمی را تا آنجا که میسر است به صورتی در می‌آورند که مقبول خدایان باشد. گفت البته چنان نقشی زیباترین نقش ها خواهد بود. گفتم کسانی که می‌گفتی بر ما خورده خواهند گرفت، باز هم قبول نخواهند کرد که این طراح جامعه همان کسی است که ساعتی پیش وصفش کردیم و چون خواستیم زمام حکومت را به دست او بسپاریم بر ما خشمگین شدند. آیا آن خردگیران اگر هم استدلال ما را بشنوند آرام نخواهند شد؟ گفت اگر خردمند باشند بی تردید آرام خواهند شد. گفتم دیگر چه ایرادی می توانند بر ما بگیرند؟ خواهند گفت که فیلسوف جز هستی حقیقی چیزی دیگر در نظر دارد؟ گفت چون این ادعایی دور از عقل خواهد بود. گفتم یا خواهند گفت طبیعتی با چنان استعداد و خصائصی که برشمردیم با خدا خیشی ندارد؟ گفت این را نیز نمی توانند بگویند. گفتم یا خواهند گفت چنان طبیعتی اگر در میدان فعالیتی که با استعدادش متناسب است گام بگذارد، از لحاظ اخلاقی به والاترین مرتبه کمال نخواهد رسید و دوست حقیقی دانش و فلسفه نخواهد بود. یا خواهند گفت کسانی که فاقد استعداد طبیعی برای فلسفه دانستیم بهتر از اینانند؟ گفت نه، جرأت چنین ایرادی را نخواهند داشت. گفتم پس معتقدی که اگر به آنان بگوییم تا روزی که زمام حکومت به دست فیلسوفان نیفتاده است، بدبختی افراد و جامعه ها به پایان نخواهد رسید و دولتی که ما در طی بحث خود طرحش را ریخته و سازمانهای سیاسی و قوانینش را تشریح کرده ایم تحقق نخواهد یافت، هنوز هم از شنیدن این سخن خشمگین خواهند شد و در مقام اعتراض برخواهند آمد. گفت: گمان می کنم تا اندازه‌ای متقاعد شده اند و کمتر از پیش خشونت نشان خواهند داد. گفتم: بهتر است بگوییم کاملا متقاعد و آرام شده اند تا از مخالفت شرم داشته باشند. گفت: درست است. گفتم: پس خردگیران را متقاعد ساختیم. مطلب دیگر این است که آیا محال است از پادشاهان و فرمانروایان فرزندانی به وجود آیند که استعدادی طبیعی برای پرداختن به فلسفه داشته باشند؟ گفت: هیچ کس نمیتواند امکان چنین امری را انکار کند. گفتم: و چنین فرزندانی اگر به وجود آیند، قطعاً باید در راه فساد بیفتند و تباه شوند؟ ما خود تصدیق می کنیم که مسون ماندن آنان از فساد دشوار است، ولی می توان گفت که هیچگاه ممکن نیست یکی از آنان از فساد و تباهی برکنار بماند. گفت: چون این سخنی درست نخواهد بود. گفتم: پس اگر از میان آنان تنها یکی پیدا شود و زمام دولتی را که آماده پیروی از اوست به دست گیرد، همین کافی خواهد بود که آنچه امروز غیر ممکن می نماید تحقق پیدا کند و صورت عمل به خود گیرد. گفت: البته همین کافی خواهد بود. گفتم: اگر او قوانین لازم را وضع کند و بخواهد زندگی افراد جامعه را مطابق اصولی که بیان کرده ایم منظم سازد، آیا محال است که مردم قوانین او را بپذیرند و به فرمانش گردن نهند؟ گفت: به هیچ روی محال نیست. گفتم: و محال است که در این عقیده کسان دیگری هم با ما هم داستان باشند؟ گفت: نه. گفتم: پیشتر روشن کرده ایم که طرح ما، اگر عملی ساختن آن ممکن باشد، بهترین طرح هاست. گفت: آری، این نکته را روشن کرده ایم. گفتم: پس نتیجه‌ای که از بحث به دست می آید چنین است: قوانینی که ما وضع کرده ایم، اگر به مرحله اجرا درآیند، بهترین اوضاع در جامعه برقرار خواهد شد و اجرای این قوانین گرچه دشوار است، ولی محال نیست. گفت: آری، نتیجه همین است. گفتم: اکنون که از این نکته فارغ شدیم، وقت آن رسیده است که توضیح دهیم کسانی که می‌خواهیم جامعه را از وضع کنونی رهایی دهند چگونه باید تربیت شوند و در کدامین مرحله عمر کدام دانش را فرا گیرند. گفت: توضیح این مطلب ضروری است. گفتم: در آغاز بحث کوشیدم از پرداختن به مسائلی مانند رابطه مردان و زنان، تولید و تربیت کودکان و برگزیدن زمامداران سر باز زنم، زیرا می دانستم که فاش گفتن این مطالب با چه اعتراضی روبرو خواهد شد و اجرای اصولی که در این باره در نظر داشتم به چه دشواری است. ولی این احتیاط سودی نبخشید و ضرورت بحث مجبورم ساخت که همه آن مسائل را به میان آورم. دو نکته نخستین، یعنی موضوع زنان و کودکان را روشن کردیم. درباره زمامداران اکنون لازم است به تفصیل سخن بگوییم، چنانکه گویی می‌خواهیم مطلب را از سر بگیریم. اگر به یادت باشد، گفتیم که زمامداران باید در طی زندگی خود نشان دهند که دوستداران جامعه و دولتند، خواه در خوشی و خواه در رنج از بطه آزمایش پاک درآیند، نه در سختی و خطر و نه در هیچ حال دیگر نباید به آن اصل پشت پا زنند.